ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 31 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز یک شنبه دلپذیری رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید که این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در جلسه روز یکشنبه 31 خرداد مجلس تصویب شد. این طرح با برخی تغییرات نسبت به طرح اولیه با 199 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر تصویب شد. بر اساس این طرح و برخلاف طرح اولیه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای ایران است و بازرسی‌ها و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ممنوع نشده، بلکه موکول به نظر شورای عالی امنیت ملی شده است. بر اساس این طرح، همچنین نتیجه مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مسببات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و برخلاف طرح اولیه از لزوم تصویب آن توسط مجلس سخنی در میان نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شیوع نوع جدیدی از ویروس آنفلوانزای فوق حاد مرغی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت این نوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با علائمی شبیه سرماخوردگی و تب بروز می‌کند و با مشکلات تنفسی و نارسایی ریوی همراه می‌شود. به گفته او نمونه انسانی از این بیماری در استان مازندران مشاهده نشده، ولی با توجه به مشاهده و معدوم شدن تعدادی طیور در برخی مناطق استان، انتظار می‌رود ویروس در منطقه وجود داشته باشد و جای نگرانی وجود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در دولت محمود احمدی نژاد اتفاقهای عجیب و تضادهای غیر قابل تصور اتفاق افتاده است. آقای رفسنجانی افزایش حدود 10 برابری نقدینگی را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به ویروسی تشبیه کرد که در جامعه افتاده و به گفته او مثل هاری در بدن جامعه مدام صد سم تزریق می کند. وبسایت آقای رفسنجانی این سخنان را تحت عنوان سخنانی منتشر نشده که در یکی از دیدارهای پیشین او با اهالی دزفول گفته شده روز یک شنبه منتشر کرد. آقای رفسنجانی در این نشست با اشاره به محمود احمدی نژاد همچنین گفت روحانیت هم انصافاً مقصرند در معرفی او و حمایت از او که هنوز هم خیلی هایشان دست بر نداشتند. و ناظر فدراسیون جهانی والیبال به عدم پخش سرود آمریکا از صدا و سیما اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در روز جمعه، سرود ملی آمریکا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد. دلیل عدم پخش آن نقص فنی اعلام شده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس کلیات ماده واحده‌ای را تصویب کرد که شروطی برای توافق هسته‌ای پیش پای دولت می‌گذارد. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده‌ایم.
کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده، یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست.
9 روز به پایان مهلت ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق باقی مانده است و فردا وزیر امور خارجه ایران با 3 وزیر امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه از جمله دیدار خواهد داشت. روز شنبه یک جوان مازندرانی بر اثر بیماری تب کریمه کنگو درگذشت. هشدارها در مورد مصرف گوشت گرم و توصیه‌ها برای حفظ بهداشت از یک جراح دامپزشک می‌شنویم.
خبر خوبی که هست این هستش که گوشت اگر 24 ساعت تومانی که دمایی 1-4 درجه بمونه این ویروس در گوشت آلوده از بین میره.
و برنامه هفتگی .com، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با نزدیک شدن به پایان مهلت توافق شده برای مذاکرات هسته‌ای، مخالفان این مذاکرات در ایران بسیار فعال شدند تا از دستیابی به یک توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 جلوگیری کنند. از جمله روز شنبه در مجلس کلیات ماده واحده‌ای تصویب شد که به ظاهر شروطی را برای توافق هسته‌ای پیش پای دولت می‌گذارد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
10 روز مانده به پایان مهلت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز شنبه بار دیگر حملات خود را به مذاکرات هسته‌ای تکرار و ادامه دادند. اسماعیل کوثری یکی از نمایندگان مجلس با طرح این پرسش از دولت که چرا اینقدر به گفته او به آمریکا و اروپا خوشبین است، از جمله گفت:
تیم مذاکره کننده هم که درگیر بحث و بررسی دیپلماسی می باشد، دیپلماسی تهاجمی را در پیش بگیرد، نه دیپلماسی تدافعی را.
شهلا میرگلوبیات نماینده ساوه هم از وزیر خارجه خواست که منافع ملت را در مذاکرات رعایت کند و از جمله خطاب به آقای ظریف گفت:
جناب آقای دکتر ظریف، ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1، به شدت خواستار رعایت حقوق تام و کامل هسته‌ای مردم ایران هستیم. انتخاب راه حل توافق هسته‌ای به هر قیمت جهت مرتفع کردن مشکلات کشور حرکت به سوی قهقرا است.
در دقایق پایانی نشست علنی روز شنبه مجلس، علی لاریجانی کلیات ماده واحده‌ای را قرائت کرد که هیئت مذاکره کننده را به رعایت 3 شرط موظف می‌کند.
1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
آقای لاریجانی در واکنش به پرسش نمایندگان در مورد نقش شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اطاعت مجلس از رهبری گفت:
شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم.
از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس، پرسیدم طرح این ماده واحده و محتوای این ماده واحده در چند روز مانده به 10 تیر، روز پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای، چیست و چه تأثیری میتواند بر روی فرایند مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 داشته باشد.
در ماده اولش اومده لغو تحریم ها، که خب البته تحریم های هسته‌ای رو نیاورده، ولی خب تلویحا همین هست که گفته یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج بشه و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود. کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده، یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست. خب طبیعیه که اینها با اعلام این لغو تحریم در روز توافقنامه به این اصل در واقع عملی تحقق خواهند داد. این اصل رو فقط اعلام می شود ولی اعمال نمی شود. اینجا کلمه انجام خوب کلمه بی ربطیه، خوب کلید برق نیست که کلیدو بزنن و همون روز همه تحریم ها لغو بشه. اینه که این جمله به لحاظ دستوری ایراد داره، ولی اون چه که در عمل تحقق خواهد یافت این هست که لغو تحریم ها به صورت زمانبندی شده در روز تصویب یا عقد این توافقنامه اعلام خواهد شد و این هم مشکلی در راه توافقنامه ایجاد نخواهد کرد. با اضافه شدن قید اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، چون گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌های متعارف رو از سایت‌های هسته‌ای می‌تونه داشته باشه، دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است، ولی اضافه شده باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه. کلا هم در ایران مجلس به جز مجلس اول و مجلس مجلس ششم در مقاطعی هیچگاه تأثیر اثرگذاری و مهمی رو شرایط سیاسی کشور نداشته. جنگ روگانگیری مسئله هسته‌ای هم خارج از این موضوع نیست.
کلیات این ماده واحده با اکثریت بالای 213 نماینده حاضر در مجلس آنگونه که آقای لایجانی گفت به تصویب رسید و قرار است جزئیات آن در نشست‌های بعدی مجلس مورد بحث و تصویب قرار گیرد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. کمتر از 10 روز به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای نهایی کردن متن توافق جامع و متمم‌های آن باقی مانده است. 10 روزی که فعالیت‌های دیپلماتیک در سطوح بالاتر ادامه پیدا می‌کند و آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هفته پیش گفت، در جلسات وزرای امور خارجه قرار است تصمیم‌های نهایی گرفته شود. آغازگر دیدارهای وزرای امور خارجه در روز دوشنبه در لوکزامبورگ خواهد بود، یعنی فردا، که محمد جواد ظریف قرار است با 3 وزیر امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. محمد جواد ظریف همچنین دیداری 2 جانبه با همتای فرانسویش لوران فابیوس خواهد داشت، وزیر خارجه ای که پیشتر مواضع تندی در قبال این مذاکرات داشته. در آستانه این دیدار، هانا کاویانی از رادیو فردا با فرانسوا نیکولا، سفیر سابق فرانسه در تهران گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از موضع کنونی فرانسه در مذاکرات جویا شده است.
لوران فابیوس has expressed himself several times on the subject, but
لوران فابیوس بارها درباره این موضوع اظهار نظر کرده، اما از عباراتی کلی در این زمینه استفاده کرده و خواستار توافقی قوی شده است. چه کسی میتواند با چنین موضعی مخالف باشد؟ نه ایرانی ها و نه آمریکایی ها. فرانسه در بلند مدت تبدیل به چهره پلیس بد در این مذاکرات شده است، اما باور من این است که این موضوع مانعی برای موفقیت در مذاکرات نخواهد بود. فرانسه در صدد از بین بردن فرصت دستیابی به توافق نیست و خواستار بهترین توافق از منظر خود است. اما این در ذهن همه هست. جالب است که اشاره کنم که هفته گذشته آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در فرانسه بود و درباره موضع فرانسه در مذاکرات از او سوال شد و او در پاسخی پراگماتیک گفت که این یک مذاکره است و در مذاکره هر طرف نقش خود را ایفا می کند، اما بعد از اتمام مذاکرات با موفقیت دوران تغییر خواهد کرد و دنیای دیگری خواهد بود. و به نظر من منظور این بود که بعد از توافق طرفین کینه ای از یک دیگر به دل نخواهند گرفت.
فرانسه در گروه 5+1 با ایران مذاکره میکنه، اما این کشور همچنین عضوی از یک گروهی که به نظر میاد در برخی مواقع احتیاج به مذاکره بین اعضای اون گروه هم هست، مثلا در مورد موضوع بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا همون موضوع اسنپ بک. نظرتون در این باره چیست؟
You know, one thing to say first, France is very much attached to the unity of the P5+1 group.
ببینید، برای فرانسه اتحاد 6 کشور در این مذاکرات بسیار مهم است. من فکر نمی‌کنم فرانسه این اتحاد را برهم بزند. در نتیجه حتی اگر گفتگوها بین خود 6 کشور گاهی سخت باشد، فرانسه آن کشوری نخواهد بود که این گروه را برهم بزند. و درباره این بازگشت خودکار هم باید بگویم که به نظر من باید صبر کنیم ببینیم که این موضوع چه می شود. من تا حدی درباره این مکانیسم تردید دارم. از یک منظر می توان گفت این مکانیسمی کاراست که در صورت تخطی ایران از تعهداتش تحریم ها را باز می گرداند، اما از سوی دیگر می توان گفت که اگر این مکانیسم خیلی کارا باشد، برای مثلا سرمایه گذاران بسیار سخت خواهد بود که به ایران بازگردند و به نوعی مثل یک شمشیر داماکلوس بر بالای سر سرمایه گذاران باشد که با کوچکترین تخطی این تحریم ها باز خواهد گشت و با چنین مکانیسمی خطر کردن برای سرمایه گذاران بسیار سخت خواهد شد.
Sanctions can be snapped back, and this will destroy all the efforts that investor could make.
آقای نیکولو، دیگر موضوعی که درباره دیپلماسی فرانسه در این مدت بسیار شنیده میشه اینه که برخی میگن رویکرد فرانسه در این مذاکرات اتمی با ایران با در نظر گرفتن منفعت متحدانش خصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل تنظیم شده. به نظرتون این روابط فرانسه چه تأثیری در این مقطع پایانی مذاکرات خواهد داشت؟
You know, contrary to what people say, I believe that among the kingdoms of the peninsula, Arabian peninsula.
برخلاف آنچه این گروه از ناظران میگویند، به نظر من پادشاهی‌های کشورهای عرب این منطقه به نوعی از سر مصلحت پذیرفتند که با ایران به توافق رسیده شود. به نظرم نشست کمپ دیوید رهبران عرب با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اظهارات رسمی درباره حمایت از یک توافق نقش مفیدی بازی کرد. ممکن است برخی بگویند این اظهارات رسمی است و اصل ماجرا چیز دیگری است، اما اظهار نظر رسمی بسیار مهم است چون تعهدآور است. از سوی دیگر نزدیک بودن فرانسه به عربستان یا اسرائیل و وصل کردن این موضوع به رویکرد تند پاریس در مذاکرات با ایران را شاید با یک مثال بتوانم توضیح بدهم. ببینید، فرانسه در حال حاضر پیشرو طرحی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی هاست و فابیوس در حال حاضر در منطقه سفر می کند تا برای راه حل دو کشور حامی جمع کند و مذاکرات را در یک بازه زمانی محدود که نکته مهمی است پیش ببرد. این موضعی است که آقای نتانیاهو اصلا با آن موافق نیست، اما می‌بینیم که فابیوس آن را با جدیت دنبال می‌کند. در نتیجه به نظرم این موضع‌گیری جالبی است و نشان می‌دهد که در این میان به اصطلاح یک عشق کورکورانه وجود ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. و بشنوید که با وجود آنکه جداسازی زنان و مردان در جامعه یک موضوع مورد علاقه تعدادی از کابینه ها در دولت های مختلف جمهوری اسلامی بوده، اما با توجه به دشواری های اجرای آن معمولا از حد حرف و طرح بالاتر نرفته. اکنون اما خبر می رسد که گام هایی برای اجرای آن در حال برداشته شدن است. همکارم شاهین بشیری.
طرح تفکیک جنسیتی در راستای آنچه اسلامی کردن مجامع عمومی نامیده می شود سالها مطرح بوده و طی دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از پیش مورد توجه قرار داشت، ولی عملا نتوانست به اجرا درآید. اکنون اما خبر می رسد که معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخستین گام جدی را برای اجرای چنین طرحی برداشته است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نرگس آبروانی معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تازگی بخشنامه مبنی بر آغاز طرح تفکیک جنسیتی به مدیران شبکه‌های صدا ابلاغ کرده است. مسئولان شبکه‌های مختلف رادیو از جمله رادیو ورزش، اقتصاد و جوان نیز بر اساس دستور صادر شده کار را آغاز کرده‌اند و به این ترتیب تمام اتاق‌هایی که مسئولیت مدیریت آنها با آقایان بوده از کارمند و منشی خانم تخلیه شده است. اما جدا کردن زنان و مردان در یک محیط کاری حاوی چه پیامی برای زنان است؟ این نوع برخورد را از دیدگاه حقوق زنان چگونه میتوان تفسیر کرد؟ رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایرانی و فعال حقوق زنان ساکن لندن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
شما نمیتونید آینده یک مملکت رو بدون در نظر گرفتن حضور فعال نیمی از جمعیتش ترتیب بدید، به خصوص که وقتی که ما میبینیم که تعداد بسیاری از کسانی که به دانشگاه میرند و تحصیلات عالیه دارند از زنان جامعه ما هستند که به دلیل همین سیاست ها دچار مشکلات فراوانی در بازار کار و غیره میشند و همیشه اولویت ها به همینطور که بر اساس لایه هایی که الان هم در مجلس داره میگذره به مرد متأهل، بعد مرد مجرد، بعد زن متأهل و در نهایت زنی که ازدواج نکرده و بچه نداره هستش. ولی در موفقیتش من خیلی شک دارم.
یکی از کسانی که در دولت محمود احمدی نژاد با صراحت از اجرای طرح تفکیک جنسیتی ابراز ناتوانی کرد، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم بود که در برنامه تلویزیونی شناسنامه با اشاره به شکست طرح تفکیک جنسیتی در یک بیمارستان گفت:
این کاری که الان در شما ملاحظه میکنید شکست خورد در قوم در بیمارستان شهید بهشتی، که گفتن فقط اینجا بیمارستان خاص زنان باشه. اگر کسی مثلا تصادف میکرد، یک ماشین تصادف میکرد، خانوم ها رو میبردن در اون بیمارستان، آقایون داخل ماشین میبردن توی بیمارستان دیگری. گرفتاری هایی که ایجاد شد و بعد هم دانشگاه به اصطلاح فاطمیه قوم که اساس کارش در بیمارستان شهید بهشتی بود، اون هم با اون قضیه تفکیک جنسیتی خیلی شدید صدمه خورد و بعد هم منحل شد.
این در حالی است که خانم وحید دستجردی هنگامی که نماینده مجلس بود خود از موافقان طرح تفکیک جنسیتی بود، ولی در عمل مشاهده کرد که امکان اجرای آن وجود ندارد. یکی از دلایلی که طرفداران طرح تفکیک جنسیتی مطرح می‌کنند، دخیل دانستن همنشینی زن و مرد در ادارات بر مسئله طلاق در جامعه است. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، 14 مرداد 1393 در همایش زن جامعه تعالی گفت: آمار طلاق در بین کسانی که شاغل هستند آمار کمی نیست و این نگران کننده است. او افزود: چرا هنوز در ادارات و سازمان‌های ما زن و مرد باید در کنار هم نشسته باشند؟ پایان نقل قول. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد تبعات تفکیک جنسیتی در جامعه معتقد است:
اولین پیامد آن خب ره قرار بردن بیشتر جامعه است. چیزی که من بارها تحت عنوان تلاش برای طالبانیزه کردن جامعه از سوی اسلامگرایان نام بردم، ما شاهد یک گام عقبگرد جامعه خواهیم بود تقریبا در تمام سطوح، از حوزه سیاست نوعی عقب نشینی رو تحمیل کردن، از زاویه حقوق زنان نوعی عقبگرد رو تحمیل کردن. حتی این تفکیک جنسیتی عقده های جنسی، کمپلکس های جنسی رو تقویت خواهد کرد، مردانگی رو خشنتر خواهد کرد، چون خود مراوده دو جنس فوق العاده مهمه در این که یک تصویر عادی از رابطه دو جنس برقرار بشه. از این نظر این طرح فقط منجر به عقب راندن زنان و بدتر کردن حقوق اونها در جامعه نخواهد شد، بلکه موجب گسترش ناهنجاری های جامعه خواهد شد.
موضوع تفکیک جنسیتی در حالی مطرح می شود که همکنون بحث ممانعت از حضور زنان در استادیوم های ورزشی بالا گرفته و جمعی از اعضای انصار حزب الله با اجتماع در برابر وزارت ورزش و جوانان نسبت به حضور احتمالی زنان در ورزشگاه آزادی برای دیدن رقابت های والیبال لیگ جهانی اعتراض کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
روز شنبه یک جوان مازندرانی بر اثر ابتلا به بیماری موسوم به تب کریمه کنگو درگذشت. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دیگر فرد مبتلا در این استان مداوا شده است. مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است تب کریمه کنگو هیچ نشانه و علائم روشنی در دام ندارد، اما در انسان مبتلا به خونریزی زیر پوست و همچنین خونریزی عمومی منجر شده و ممکن است به مرگ او بیانجامد. درباره این بیماری با دکتر هومن ملوکپور، دامپزشک جراح در تهران گفتگو کردم.
خب این بیماری که بیماریه که کنجه منتشر سطح بود در اولین بار توی کریمه اوکراین گذاشته شده و توی کنگو گذاشته شده. کریمه کنگو به خاطر همین میگه. عامل بیماری هم ویروسه که از طریق در واقع بیشتر عامل انتقالش هم از طریق کنه.
نحوه ابتلاع انسان به این ویروس چگونه است؟
در اعتراض به دو صورته، یکی کنه ای که آلوده شده باشه به ویروس عامل بیماری، یه راه شدار دیگرش تماس مستقیم با حیوان یا انسان مبتلا به این بیماری هستش که معمولا از ترشحات به خونی که بیمار رو میتونه به فرد سالم منتقل بشه. کنه خونخواری هستش که از مهرداران کوچیک میتونه خون آلوده رو بمنه و به مهرداران بزرگتر مثل انسان منتقلش بکنه. خب تو نقاط مختلف دنیا بر اساس در واقع پوشش جلد حیوانی که اونجا دارن میزبانان این ویروس میتونن مختلف باشن. خب کنه وقتی که کنه آلوده به ویروس وقتی انسان رو مورد گردش قرار میده با پخش شدنش و پخش شدن خون روی پوست و راه دیگرش گوشت آلوده دام هستش که این بیماری رو میتونه منتقل بکنه.
آقای دکتر ملوکپور، با توجه به اینکه مقامات مسئول در ایران میگن که نمیشه تعیین کرد کدام گله مبتلا هست به این بیماری و کدام گله سالم هست، در نتیجه گوشت ذبح شده میتونه مبتلا باشه، حالا راهکار برای مقابله با این بیماری چه خواهد بود در این صورت؟
ببینید مثلا که میشه درست میگم، بخاطر اینکه این بیماری در دام ها هیچ علائمی نداره، فقط دام ها میتونن به صورت یک موجود ناقل عمل بکنن و ناقل بیماری باشن یا میزبان واسط محسوب بشن. در همین اگر بخوایم که بیماری رو در دام ها و در حیوانات تشخیص بدیم، بعد از روش‌های آزمایشگاهی ویروس‌شناسی استفاده بشه برای تشخیصش. راه مقابله باش این هستش که در تماس مستقیم با گوش خب بهتره با دستکش استفاده میشه، یا اینکه به گوش ذبح شده که گوش گرم هست حالا یا با دستکش یا با از اینکه تماس حاصل شد شستشو داده بشه، مواد ضدعفونی کننده و در واقع بهترین حالتش آنتی وایرال ها هستن. خبر خوبی که هست این هستش که گوشت اگر 24 ساعت تو مانیک زمان 1 تا 4 درجه بمونه، این ویروس در گوشت آلوده از بین نمیره، به خاطر اونجا مونده نشی و اتفاقات در واقع بعد از جمود نشی و اسیدوزی که در گوشت میفته، این ویروس در دام آلوده و گوشت آلوده ذبح شده از بین میره و قابلیت انتقال خودش از دست میده.
و با لبنیات حاصل از این حیوانات چه باید کرد؟
راه انتقال از طریق لبنیات گزارش نشده هنوز، ولی خب احتیاط این هستش که در منطقی که گزارش میشه بیماری یا شروع پیدا میکنه و اپیدمی میشه، استفاده از پرورده‌های دامی با احتیاط بیشتری صورت بگیره، به خصوص دام ها، چون پرنده ها قابلیت انتقال به انسان رو ندارن، خودشون آلوده نمیشن به غیر از شتاب. از اونجایی که عامل بیماری ویروس هست، ویروس در زمانی بین 54 تا 56 درجه پوشیده بشن از بین میرن، چون با ساختار پروتئینی دارن. برای همین پختن گوشت، کامل پخته شدن گوشت و پاستوریزاسیون میتونه که عامل بیماری رو در هم لبنیات هم در گوشت از بین ببره.
آقای دکتر ملوکپور، گستردگی این بیماری در ایران تا به چند اندازه است؟
والا من اطلاعی که دارم از این مسئله این هستش که خب اولین بار این بیماری تو دهه 30 توی ایران که بار گزارش شده توسط ماتورازی که بعد از اونم سال 50 تحقیقی رو روسا انجام دادن تا که من اطلاع دارم، ولی چون این بیماری تو دهه 80 بود اگه اشتباه نکنم یه تو شرق ایران تو مثلا خراسان گزارش شد و چند تا تخصص داشت فکر می‌کنم خبرش نکرد از مختلف از بین رفتن از جمله روز پزشک بودن که خبرشون هم موقع خوندم تا به نیوز که من این خبرش دیدم که تو استان مازندران هم ظاهرا شروع کرد، ولی معمولا بیماری مستمر شرقی ایران گزارش می‌شده.
با دیدگاه دکتر هومن ملوکپور، دامپزشک جراح در تهران، آشنا می‌شدید که درباره بیماری موسوم به تب کریمه کنگو میگفت. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز، بشنویم تازه ترین ها رو از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران امشب بعد از 48 ساعت یک بار دیگر در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی آمریکا است در چارچوب لیگ جهانی 2015. آمریکایی ها که در دو بازی رفت در لس آنجلس دوبار تیم ایران را شکست دادند، جمعه شب در اولین بازی برگشت خود در تهران در 3 گیم مغلوب ایران شدند. ممنوع بودن ورود خانم های تماشاگر به سالن ورزشگاه آزادی در تهران مهمترین حاشیه مسابقه اول تیم های ایران و آمریکا بود. تیم والیبال ایران در جدول گروه دوم لیگ جهانی با 10 امتیاز بعد از آمریکای 17 امتیازی و لهستان 16 امتیازی در رتبه سوم ایستاده، بالاتر از روسیه که با 2 امتیاز شانس زیادی برای صعود ندارد. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، باشگاه استقلال تهران بعد از مذاکره با چند گزینه داخلی و 1 گزینه خارجی عاقبت با پرویز مظلومی سرمربی اسبق این تیم برای هدایت آبی‌ها به توافق رسید. پرویز مظلومی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما با تایید این موضوع اظهار داشت:
دیروز دست رو به من اطلاع دادن که شما گزینه بعدی ما هستین، به مذاکره کنید. قول همه همکاری داده شد که کمک کنن که یه تیم بسیار خوب و قوی، اون چیزی که هواداران انتظار دارن، بسته بشه.
در ادامه رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا، بامداد امروز تیم ملی فوتبال آرژانتین با 1 گل از سد جامائیکا گذشت و به عنوان تیم اول گروه B به دور بعد صعود کرد. در این مسابقه لیونل مسی ستاره آرژانتین 100مین بازی ملیش را برای تیمش انجام داد و به باشگاه ستایی‌های فوتبال جهان پیوست. بامداد امروز همچنین از همین گروه B پاراگوئه و اوروگوئه به تساوی 1-1 رضایت دادند و به عنوان تیم‌های دوم و سوم جواز صعود گرفتند. طی امشب و بامداد فردا هم دو بازی آخر مقدماتی از گروه سی در برنامه است که طی آن کولومبیا با پرو و برزیل با ونزوئلا به مسافه هم می‌روند. از این گروه هر چهار تیم شانس صعود دارند. و در آغاز مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کانادا، بامداد امروز تیم‌های آلمان و چین با پیروزی مقابل حریفان به یک چهارم پایانی راه یافتند. زنان آلمان 4-1 سوئد را شکست دادند و زنان چین هم با یک گل از سد کامرون گذشتند. در ادامه مرحله یک هشتم نهایی امشب و بامداد فردا برزیل با استرالیا، فرانسه با کره جنوبی و سوئیس با کانادای میزبان دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر یک شنبه 31 خرداد ماه برابر با 21 ماه ژوئن خوش آمدید. اگر از آغاز مجله با ما بودید از شما تشکر میکنیم، به ویژه اینکه در آغاز مجله من امروز رو هم 31 ماه خرداد و هم 31 ماه ژوئن اعلام کردم که پوزش میطلبم. و سلامی دوباره میکنیم به شما که از آغاز با ما بودید و خوش آمد میگیم و سلام میکنیم همچنین به اونهایی که همین الان از گرد راه رسیدن و به ما پیوستن. به اطلاعتون میرسونم که در این بخش برنامه .com بیشترین سهم رو البته داره، اما همیشه خبرها بر هر چیز دیگر مقدم هستن. پس بشنویم اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کلیات طرحی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز یکشنبه با 199 رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت حق تصمیم نهایی درباره توافقنامه با گروه 5 به علاوه 1 به شورای عالی امنیت ملی داده شد. نمایندگان ناچار شدند برای آنکه هیئت رئیسه اجازه دهد این طرح در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار گیرد، در هر بند آن عبارت باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این باره رعایت شود را اضافه کنند. ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ اعتراض چند تن از مخالفان این اصلاحات گفته بود شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست و زیر نظر رهبری است و ما نباید دست رهبری را ببندیم. دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران با آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی ساعت 9 امشب در سالن 12000 نفره ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه در 3 ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شد. روز جمعه به زنان تماشاچی یا حتی خبرنگار زن اجازه ورود به سالن مسابقات داده نشد، اما به نوشته روزنامه شرق به چند زن با گذرنامه غیر ایرانی اجازه ورود داده شده بود تا فدراسیون بین‌المللی والیبال میزبانی مسابقه امشب را لغو نکند. همچنین به گزارش ایرنا، ناظر این فدراسیون که در تهران است به پخش نشدن سرود آمریکا از صدا و سیمای ایران اعتراض کرده است. تلویزیون ایران دلیل عدم پخش را نقص فنی اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ها روز جمعه گزارش داده بودند که میکروفون های صدا و سیما در داخل سالن موقع نواختن سرود آمریکا خاموش شده بود و فقط صدای گزارشگر پخش شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع آگاه از آغاز طرح تفکیک جنسیتی در شبکه‌های رادیویی ایران به دستور معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرگس آبروانی معاون رادیو در این سازمان به تازگی بخشنامه‌ای را برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی به مدیران شبکه‌های رادیو ابلاغ کرده است و پس از این دستور در شبکه‌های مختلف رادیو از جمله رادیو ورزش، اقتصاد و جوان، کارمندان و منشی‌های زن از تمام اتاق‌هایی که مسئولیت مدیریت آنها با مردان است، جابجا شده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در دولت محمود احمدی نژاد اتفاقهای عجیب و تضادهای غیرقابل تصور اتفاق افتاده است. آقای رفسنجانی افزایش حدود 10 برابری نقدینگی را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ویروسی تشبیه کرده که در بدن جامعه افتاده است و مدام سم تزریق میکند. آقای رفسنجانی با اشاره به محمود احمدی نژاد همچنین گفته است که روحانیت هم انصافاً مقصرند در معرفی او و حمایت از او که هنوز هم خیلی هایشان دست بر نداشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از مینا بهار مست می‌شنیدیم. پیش از هر چیز شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121 است. همان گونه که وعده دادم نوبت میرسه به برنامه .com که هم اکنون در صفحه پخشه. برنامه هفتگی .com کاریست از همکارم مهدی احمدی و پیش از اون شب بی دغدغه و دلپذیری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. بالاخره چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟ وزیر ارتباطات از 3 برابر شدن تعداد مشترکان خانگی در 2 سال گذشته میگوید.
3,300,000 نفر کلن در سراسر کشور اینترنت داشتن، الان رسیده به 9,000,000 نفر.
با من در این برنامه از .com همراه باشید تا در مورد شمار کاربران اینترنتی ایرانی بیشتر بدانید. یک گزارش شرکت مخابرات ایران در ماه‌های پایانی سال 84 می‌گوید که تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال 83 بیش از 6 میلیون نفر بوده. این گزارش که در وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده، آمار تخمینی کاربران اینترنت در ایران در سال 84 را با افزایشی 2,000,000 نفری 8,000,000 نفر اعلام کرده و به نقد از وزیر وقت ارتباطات ایران می نویسد که تا پایان برنامه 4 توسعه یعنی سال 88 شمار کاربران اینترنت در ایران از مرز 15,000,000 نفر خواهد گذشت. اینکه این آمار در پایان سال 88 در چه وضعیتی قرار داشت مشخص نیست، اما یک گزارش دیگر که در فروردین ماه سال 91 توسط مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت منتشر شد، مدعی بود که در ایران بیش از 45 میلیون نفر با تکیه بر روش‌های مختلف کاربر اینترنت هستند. این گزارش در آن زمان نشان می‌داد که در ایران 9% از کاربران از طریق اتصال دایال‌آپ، نزدیک به 5% از طریق ADSL، بیش از 36% از طریق GPRS، حدود 1% از طریق WiMAX و بیش از 8% از طریق فیبر نوری به اینترنت وصل هستند. در این گزارش البته فقط به تعداد اتصال‌ها به اینترنت اشاره شده و مشخص نیست میزان کاربری و استفاده از اینترنت در ایران چقدر است. علاوه بر این مشخص نیست که چه تعداد از اتصال‌ها به اینترنت اتصال خانگی است و چه میزان از اتصال‌ها از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز عمومی برقرار شده. با این حال محمود بایزی وزیر ارتباطات دولت 11 هفته گذشته در مراسمی که در عراق به مناسبت 2 سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، از آماری از تعداد مشترکان خانگی در ایران پرده برداشت و در این حال مدعی شد که در کمتر از 2 سال روی کار آمدن دولت آقای روحانی میزان مشترکان خانگی اینترنت در ایران 3 برابر شده. آماری که آقای وایزی اندکی پیش از آن هم در روزهای پایانی اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرنگاران به عنوان مهمترین دستاورد دولت در حوزه فناوری اطلاعات به آن اشاره کرده بود.
مهمترین دستاوردش این بوده که ما تلاشمون این بوده که نیازمندی‌ها و مطالباتی که همواره مردم از ما داشتن، شما ببینید که چه تعداد زیادی در اوایل این دولت همه منتظر بودند در شهرهای مختلف در سراسر کشور بتوانند که اینترنت تو خونه‌شون داشته باشند. در اون زمان 3,300,000 نفر کلن در سراسر کشور اینترنت داشتند، از زمانی که اینترنت وارد کشور شد تا اون زمان، الان رسیده به 9,000,000 نفر. خب این یکی از دستاورد مهمی هستش که به دنبال این زیرساخت ها فراهم شده، امکانات فراهم شده.
گفته های آقای بایزی می تواند بیانگر این باشد که تا پیش از آغاز به کار دولت 11 در تابستان 92 از مجموع 17 میلیون اشتراک اینترنتی از طریق دایالاپ، ADSL، وایمکس و فیبر نوری تنها 3 میلیون کاربر خانگی مصرف کننده اینترنت بودند، در حالی که 14 میلیون کاربر اینترنتی جایی بیرون از خانه ها، یعنی در ادارات و سازمان ها و مراکز عمومی از اینترنت استفاده می کردند. اما دولت در حالی از سه برابر شدن میزان اشتراک های خانگی اینترنت در ایران می گوید که آمار مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در مورد کاربری اینترنت در ایران از این قرار است.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور.
بر اساس آمار سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور وابسته به مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حال حاضر بیش از 53% است. در این میان تنها استان مازندران است که اینترنت در آن ضریب نفوذی بیش از 92% دارد و پس از آن اینترنت در دو استان تهران و اصفهان ضریب نفوذی بیش از 60% دارد، 76% در تهران و 63% در اصفهان. بر اساس این آمار در حال حاضر اینترنت در بیشتر استانهای ایران ضریب نفوذی بین 30-60% دارد و محرومترین استان کشور به لحاظ توسعه اینترنت استان خراسان شمالی است که ضریب نفوذ اینترنت در آن 29% است.
تعداد مشترکان اینترنت در ایران.
در تعریف مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، مشترک اینترنت به کسی اطلاق می شود که یک اشتراک اینترنتی دریافت یا خریداری می کند. به این ترتیب اگر یک فرد یک بار برای خانه و یک بار برای تلفن همراهش مشترک خدمات اینترنتی شود، دو مشترک به حساب می آید. بر اساس این تعریف بیش از 23 میلیون مشترک اینترنت در ایران وجود دارد و این تعداد به روش‌های مختلف اشتراک اینترنتی دارد. این تعداد فقط نشان دهنده تعداد اشتراک اینترنتی در ایران است و ممکن است در ازای یک اشتراک خانگی مثلا 3 نفر کاربر اینترنت باشند یا یک کاربر همزمان هم مشترک خدمات اینترنت خانگی باشد و هم مشترک خدمات اینترنت تلفن همراه. در این زمینه استان تهران که جمعیتی 12 میلیونی دارد بیش از 6 میلیون مشترک اینترنتی دارد، یعنی به ازای هر دو نفر یک اشتراک اینترنتی. مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت را در ایران از آن خود کرده با جمعیتی 3 میلیون نفری دارای بیش از 1,200,000 اشتراک اینترنتی است، یعنی به ازای هر 5 نفر دو اشتراک اینترنتی در مازندران وجود دارد. در اصفهان به عنوان دیگر استانی که اینترنت در آن ضریب نفوذی بیش از 60% دارد، به ازای هر 3 نفر یک اشتراک اینترنتی ثبت شده، یعنی 1.6 میلیون اشتراک اینترنتی در قبال 4.8 میلیون نفر جمعیت. و در نقطه مقابل در خراسان شمالی 160,000 اشتراک اینترنتی برای جمعیت 860,000 نفری ثبت شده، یعنی از هر 5 نفر یک اشتراک اینترنتی. اما چرا در استانی مثل خراسان شمالی که از هر 5 نفر یکی اشتراک اینترنتی دارد ضریب نفوذ اینترنت بسیار کمتر از مازندران است که در آن از هر 2 نفر یکی اشتراک اینترنتی دارد؟ پاسخ را باید در تعداد کاربران اینترنت جستجو کنیم.
تعداد کاربران اینترنتی.
بر اساس تعریف سازمان مدیریت توسعه ملی اینترنت، به افرادی که از یک اشتراک اینترنتی استفاده کنند کاربر اینترنت اطلاق می شود و به این ترتیب اگر 3 نفر به طور همزمان از یک اشتراک اینترنتی استفاده کنند ما 3 کاربر اینترنتی خواهیم داشت. در این حال اگر یک نفر همزمان هم اتصال اینترنت خانگی و هم اتصال اینترنت موبایل دارد 2 کاربر به حساب می آید. بر اساس این تعریف در حال حاضر 40 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد و این یعنی تقریباً از هر اشتراک اینترنتی به طور متوسط 2 نفر استفاده می کنند. در مازندران استانی که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت را دارد 2,800,000 کاربر اینترنتی وجود دارد. در استان تهران از هر 4 نفر 3 نفر کاربر اینترنت هستند، یعنی 9 میلیون کاربر. این میزان در اصفهان بیش از 3 میلیون نفر است و در خراسان شمالی یعنی محرومترین استان کشور به لحاظ توسعه اینترنت تنها 250,000 کاربر اینترنتی وجود دارد. شاید نه در ایران و نه در هیچ کشوری این گونه آمارها نتواند نمایانگر این باشد که چه تعداد از جمعیت کشور کاربر نهایی اینترنت هستند. اگر شما دو موبایل و یک خط خانگی داشته باشید، سه بار کاربر اینترنت به حساب می آید و اگر در خانه یا محل کارتان 5 نفر از اینترنت استفاده می کنند، باز هم یک اشتراک اینترنتی در آمار محاسبه خواهد شد. با این حال، افزایش تعداد اشتراک های اینترنتی و کاربری اینترنت قطعاً خبر خوبی است که حکایت از فراگیر شدن بیش از پیش اینترنت در ایران دارد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.